بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، جلسه 27، صفحه 65، سطر اول، کتاب الطهاره، استاد عبایی، 17/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. بحث ما درباره اون بود که اگر در اثنای نماز میت که بر یک جنازه داریم نماز میخونیم، جنازه دیگری رو آوردند، آیا قطع کنیم نماز بر جنازه اول را و نماز برای هر دو بخونیم، یا نماز اولی رو تمام کنیم و برای دوم نمازی شروع کنیم؟ یه احتمالم، خب اون بعد میگیم. ظاهرم بعضیا گفته بودن که روایتی هست که این روایت دلالت میکند بر جواز قطع کردن نماز و شروع کردن نماز برای هر دو. ایشون فرمودن که نه، این روایت به این دلالت نمی کنه. این روایت فقط دلالت می کند به این که از تکبیراتی که داریم می کنیم برای اولی، هر موقعی جنازه دوم آمد از همون تکبیر نیت دومی هم بکنیم. مثلا اگر تکبیر دوم بود یا تکبیر سوم بود، از همونجا قصد کنیم جنازه دوم را هم، که مثلا تکبیر سومی مال اولیه، مال جنازه اوله، و برای جنازه دوم خودش همون تکبیر اول حساب میشه. اینجوری بیان فرمودن. بعد مصنف در لابلای صحبت هاشون گفتن که علاوه قطع واجب صحیح نیست، اگر ما بخواهیم قطع بکنیم واجب را صحیح نیست، مگر زمانی که، یه عبارتی که این بود نه، مگر زمانی که خوف باشد بر جنازه ها. زمانی که خوف باشد بر جنازه ها، اونجا میتونیم ما قطع واجب بکنیم. ایشان حالا به این دم، به این قضیه چسبیده، میگد که خوف باشد بر جنازه ها، حرف مصنف که فرمود مگر زمانی که خوف باشد بر جنازه ها، اونجا ما میتونیم قطع نماز بکنیم. این رو ما نفهمیدیم، خوف بر جنازه اولی باشد یا بر هر دو باشد. اگر خوف بر جنازه اولی باشد یا خوف بر هر دو باشد، خویی اگر قطع بکند از نو شروع کند بخوندن که بدتر میشد، که اگر قطع بکند بر هر دو شروع کند خوندن، خب یا این که قطع کنه بر اولی، خب خوف واقع میشد بر اولی، برای دومی هم اگر که باز، مگر بگیم بر دومی فقط خوف بخواد وارد بشه، ویلا اگر بر هر دو بخواد واقع بشه یا بر اولی بخواد خوف واقع بشه، نباید قطع کنه، بایستی همینجور ادامه بده. مگر کسی بگد خوف علثانیه میشه، خوف خوف بر ثانیه هم بشد چه فرق میکنه؟ چون چند تا تکبیرات رو گفته. خب ای از الان ما گفتیم که از وسط نیت میکنه بری هر دو، خب الان جنازه اولی تکبیر سومشه، جنازه دومی تازه آمد، خب اگه بخواد قطع بکنه و نماز رو بری هر دو بخونه چه فرق میکنه؟ الان هم که تکبیر میگه بری دومی هم نیت میکنه دیگه. گفتیم اونجا که در تکبیر سوم برای اوله جنازه آمد، همون تکبیر سومی که مال جنازه اوله، همین رو نیت میکنه تکبیر اول جنازه دوم. پس الان که داره تکبیر میگه، هم برای جنازه دومم هست. پس بنابراین قطع کردن برای این که حفظ بشه جنازه دوم هم تصویر نداره. این قطع صلات هیچ ارتباطی با خوف نداره و کمک برای رفع خوف خلاصه نمی کنه. چه خوف بر جنازه اول باشه که خب بدتر میشه، حالا سه تا تکبیرش خونده قطع بکنه از اول شروع کنه، پس رفع خوف او رو که نمی کنه. رفع خوف هر دو اگر باشه نمی کنه، چون که اولیه که حالا چند تا از تکبیرات چون گفته باطل بکنه بدتر میشه کار. اما اگر بگید خوف بر جنازه دومه، خب از همین جایی که جنازه دوم آمد نیت نماز او هم شد، نیت نماز دوم هم شد، پس چه خوفی بر جنازه دوم هست که با قطع صلات و از نو شروع کردن، آخه یه مرتبه قطع میکنیم و هیچ نماز نمیخونیم، نه قطع صلات و از نو شروع کردن رفع اون خوف بشه. الا اینکه یک حرفی بگن و اون حرف اینه که اگر خوف بر جنازه دوم باشه قطع نکنه نماز را و همین جوری بخونه نیت اونم بکنه، چون دعاها رو باید دو تا دعا بخونه یه مقداری جنازه دوم بیشتر میمونه، چون وقتی که ما گفتیم الان امروز هم خواهیم گفت اگر از همون موقعی که جنازه دوم آوردن نیتش رو بری هر دو کرد، بعد از تکبیره هر تکبیره هم دعای جنازه اولی رو باید بخونه هم دعای جنازه چی؟ دومی رو، وقت این دعاها با هم فرق داره. مثلا اگر تکبیری سوم جنازه اولیه باید دعا برای اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات بکنه، برای جنازه دوم تکبیری اولیه بایستی بگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادتین بگه، چون دو تا جور دعا داره. از این نظر بگیم که خوف بر جنازه دوم میشه اگه باشه نماز را قطع نکنه طول میکشه. این حرف تا حدی درست. یک احتمال دیگه هم هست که اگر بر جنازه دوم خوف باشه و اینها با ذکوریت و انوثیت با هم دیگه فرق داشته باشن، یعنی یکیشون مرد باشه و یکیشون زن باشه، خب از نظر تکبیرات فرق میکنه و دعاهای تکبیرات با هم دیگه. از این نظر ممکن است کسی بگه که اگر خوف بر ساری باشه باید نماز رو قطع بکنه و از نو برای دومی و اولی هر دو شروع کنه. بعد می فرماید یه مسئله دیگر این است که در این دعاهایی که می خوند برای هر دو مقدم است در تقدیم و در تأخیر، می خواد مال اولیه رو مقدم می کنه و می خواد مال دومیه رو مقدم می کنه. بعدم وقتی دوتا جنازه رو آوردن پلو هم دیگه گذاشتن، اگه از اول میخواد قطع شروع بکنه برای هر دو، یا از اول شروع نکرد برای هر دو قطع کرد اصلا تکبیرات را برای اولی که میخون در وسط قطع کرد، حالا برای هر دو میخواد بخونه، میگه در اینجا چیکار بکنه؟ این قیلگی غیر از مسئله سابقه، یه مسئله جدیدی. دوتا جنازه رو آوردن یا نه این نماز بر جنازه اول رو ترک کرد و نماز دوم و اول جنازه دوم و اول رو با هم شروع کرد، این خوب. اگر که اینها از نظر مرد و زن با هم دیگه فرق داشته باشن، میتواند یک نیت بکند برای مرد و یک نیت بکنه برای زن. میتواند هم عرض کنم که اگر فرق نداشته باشن در تذکیر و تأنیث یک جور بگن اینها رو، وقت بعد اگه جمع باشن علامت جمع بگن اللهم انهازا عبدک و ابن عبدک، اللهم انهما عبدک مثلا و ابن عبدک، یا مثلا یا و ابن عبدک اینجوری، مثلا اگه زنن و ابنتا عبدک، اللهم انه انهنه، اگه جمعن چند تا زن هستن انهنه، اگر چند تا مردن انهم عباد که اینجوری میگن علامت تذکیر و تأنیس رو رعایت میکنه. یه قول هم هست که نخیر میتواند همه را مذکر بگد به خاطر چی؟ به خاطر میت. میتوند همه را مؤنث بگد به خاطر چی؟ جنازه. این هم یه قوله. میفرماید و ما ذکره المصنف و اون چیزی کرد او را مصنف من جواز القطع علی تقدیر الخوف، یعنی اگر ترس بر جنازه ها باشد جایز از قطع کنیم نماز میت را، در صورتی که خوف بر جنایز باشه غیر واضحه. با خوف قطع کردن چه کمکی میتواند بکند؟ کمکی نمیتوند بکند. لأن الخوف ان کان علی الجمیع او علی الاولا فالقطع یزید الضرر علی الاولا، زیرا اگر خوف بر هر دو باشه، بر هر دو جنازه یا لااقل بر اولی باشه، قطع نماز ضرر را بر اولی زیاد میکنه. ولا یزیله و زایل نمی کند خوف را، نه تنها مفید نیست مضر هم هست. زایل نمی کنه خوف را لئن هدام ما قد مزام صلاتها، چون وقتی قطع کرد منهدم میشه اون چه از نمازش گذشته، منهده میشه یعنی پایش میریز از بین میره اون چه نمازش انجام داده. مثلا ست تکبیر رو گفته، ست تکبیر از اساس دیگه باید به هم بخوره و این موجب الموجب لزیادت مکسه ها، این موجب میشه که زیادتر بمولن. وقتی اون ست تکبیر رو کنار گذاشت از نو شروع کرد مکس زیاد بکنه. و این کان الخوف علال اخیره، و اما اگر خوف بر جنازه دومه فلا بد لها من المکس مقدار صلات علیها. خب به اندازه جناز، به اندازه نماز که باید مکس بکنیم بر دومی، مگر اینکه کسی بگه حالا که خوف هست بی نماز دفنش کنیم، خب اون یه مسئله است، ولی صحبت سر این است که میگه قطع نماز بکنید و از نو شروع کنید. پس معلوم شد با قطع نماز و از دو شروع کردن میخواد خوف را زایل کند. خب اگر خوف بر دوم است، خب پس باید اندازه یه نماز که باید مکس بکنه بری دومی. فلا بد لها من المکس مقدار صلات علیها، لا بد است برای این مثلا مصلی که مکس بکند به اندازه نماز علیها یعنی بر دومی. خب این مکسب یه حسن و بعد تشریک با شرکت همون مکس حاصل میشه، یعنی وقتی جنازه دوم آمد فتوای اینا این بود که از همون تکبیری که برای جنازه اولی داره میگه همون نیت جنازه دومی هم بشود، یعنی سومی اولیه و اولی دومیه. خب اونجا مکس میکن به اندازه همون مکس حاصل میشه بعد تشریک، همون که شرکت بکنن تکبیرات رو برای هر دو بگن بعد تشریک. الان شرکت بکنن، عرض کنم که همون مکس هست ولی استیراف، اگه اصلا بخوان بگیرن همون مکس هست، زیادتر دیگه در استیراف به اصطلاح کمتر مکس نیست که در تشریک زیادتر مکس باشه و اندازی همه. نه یمکن فرضه نادرا بالخوف علی الثانیه به نظر الی تعدد الدعا. چرا احتمال می رود فرضه، یعنی فرض مصنف، ضمیر فرضه رو اینجوری فرض المصنف به جواز القطع علی تقدیر الخوف، این ضمیر فرضه به این می خوره فرض چی؟ فرض قول مصنف به جواز القطع علا تقدیر الخوف، که بر فرض خوف قطع مفید باشه. چرا ممکن است فرض قول مصنف نادرن به این که خوف داشته باشیم به جنازه دوم بالخوف علی الثانیه؟ چجوری فرض نظر مصنف تأمین میشه؟ به نظر الی تعدد الدعا ما اختلافهما فی، اگر اختلاف داشته باشن در ذکورت و انوثیت این دوتا جنازه و علاوه اختلاف هم نداشته باشن دعاها مختلفه. اینجا اگر ول نکنه از همون جا بخواد ادامه بده باید دوتا دعا بخونه، یه دعا برای اولی یه دعا برای چی؟ دومی. چون تکبیرها فرق کرده، دومی تکبیری اولشه، اولی تکبیری ممکنه دومش باشه سومش باشه، دعاهاشون با هم فرق داره. به نظر به تعدد دعا به اختلاف همافی با اینکه اختلاف در تکبیره داشته باشن یا اختلاف همین در اختلاف همافی ضمیر فیه به دعا برمیگرده. به حیث یزید و مایت کرر میره، به حیثی که زیاد میشود اون چه تکرار میشود منهو، یعنی از دعا، دعای ما کرر وقت رو میگیره. از این نظر من اختلاف مافی یعنی در صورت که اختلاف در دعا داشته باشند زیاد میشه دعا تکرر علاوه ما بزا من السلات، چیزایی که تکرار میکنن علاوه بر ما بزای من السلات، ما بزای من السلات که تکرار نداره اونه که گذشت یه دعا خون، اما از حالا به بعد که دارن برای دوتایی میخونن دعاها چیه؟ تکراریه. از این نظر وقت جنازه دوم بیشتر گرفته میشه و اگر خوف بر او باشه حرف مصنف اینجا درسته. خب تموم شد مسئله. حالا اول بحث و حیث یختار و تشریک بینه ما فی ما بقیه ینوی به قلبه علستانی، و زمانی که اختیار کردیم ما تشریک بین هما را، تشریک بین اول و دوم، فی ما بقیه یعنی در تکبیرات باقی مونده، یعنی در تکبیر از سوم تا آخر یا از دوم تا آخر، حالا در هر چه تکبیری که باقی مونده نیت کردیم بری هر دو، دلیل چه کار میکنه؟ ینوی به قلبه علی الثانیه، نیت میکنه. دیروز هم اینو گفتیم، همین که جنازه دوم آمد برای تکبیره اونم در نظر میگیره، یعنی میگه الله اکبر، نظرش سوم، مثال میزنم، نظر سوم اولیه یعنی تکبیر سوم جنازه اولیه و تکبیره اولای جنازه دومیه، یا تکبیر چهارم مثلا گاهی اینجور میشه، چهارم جنازه اولیه و اولای جنازه دومیه، یعنی به قلبه علی الثانیه و یا کبر تکبیرن. اینجا علی‌الثانیه ایزن البته باید باشه، یعنی این تکبیر هم مال اولایه هم مال ثانیه است. خب و یکبر تکبیرن مشترکم بینهما، وقتی هر دو رو نیت کرد این تکبیر میگه مشترک بین هر دو. خب وقتی تکبیر مشترک بین هر دو شد چی میشه؟ کمال و حضرتا ابتداءن، اگر از اول هر دو با هم بودن چجوری بود؟ نیت تکبیره بره هر دو بود، حالا هم نیت تکبیره بره هر دو بود. یه فرق داره با اینکه هر دو از اول باشن، فرقش مال دعا هست. اگر از اول بودن دعاها یه جور بود، حالا دعاها دو جوره. و یدعو لکل واحدت به وظیفت آمن الدعا، اون وقت دعا میخوند برای هر کدام از این جنازه ها با اون وظیفه‌ای که از دعا داره اون جنازه. مخیر فی تقدیم، اختیار مخیر با اینه، اختیار با اینه در تقدیم که اول دعای دومی رو اول مقدم بداره، مثلا دعای او اشهد ان لا اله الا الله او رو بگه، بعد دعای فل المؤمن والمؤمن، یا به عکس فرق نمی کنه. نه این تشبیه کرد، کما بر یکبر تکبیر مشترکم بینهما، تکبیر مشترک میگه بین اولی و دومی، منتها اولی تکبیر سومشه مثلا دومی تکبیر اولشه، کما لو حضرت تا ابتداء، مثل که اگر از اول هر دو با هم باشن یه تکبیر بره هر دو نمیگه مشترک، الان هم یه تکبیر مشترک بده هر دو میگه، منتها یه فرق با حضرت ها ابتداعا داره. این در تکبیر مشترک بری هر دو میگه اینو تشبیه کرد به کمال و حضرت ها بزن. ولی دردا فرق داره. اگر حضرت ها ابتداءن دعاشون هم مشترکه، همونجور که تکبیرش مشترکه دعاشون هم چیه مشترکه، اما اینجا چون یکی جلو بوده یکی عقب بوده دعاشون با هم دیگه فرق داره. لذا میگه و ید او، بله و ید او لکل واحده ده به وظیفت آمن دعا، بره هر کدام دعا میکنند بوی وظیفهی که دعا داره، یکی دعای سومه یکی دعای اوله، اون وقت مخیرن فی تقدیم، در تقدیم دعاها اولی رو زودتر بگه یا دعای دومی رو زودتر بگه دیگه مخیره. خب حالا این دعاها رو میخونه الا ان یکمل الاولا، دعاهای اولی کامل میشه، یعنی تکبیر پنجم اولی رو که گفت کامل میشه، ثم یکمل ما بقی من الثانیه، بعد کامل میکنه اون تکبیرات ثانیه رو، اون جنازه دوم و دعاهاش هم میخونه. و مثله ما لو اقتصر على صلاه واحده على متعدد، مثل اینجاست که برای دو جنازه داره نماز میخونه، اونجایی که اکتفا کند بر یک نماز واحد بر متعددی، اگر چند جنازه هست ما میتونیم یک نماز بخونیم برای چی؟ همه، کما اینکه میتونیم هم برای تک تک نماز بخونیم، هر دوش ممکنه، هم برای تک تک نماز بخونیم هم برای همه. حالا وقتی برای همه نماز خوندیم چیکار میکنیم؟ فانه یشترک بینهم، یشترک بینهم فی ما یتحد لفظ، میگه در هر جا که لفظ متحده مشترک، بله نه یشترک بینهم، اشتراک حاصل میشود در دعا بین اولها، یعنی بین اولها یشرک، یعنی این آقای مصلی شرکت قائل میشه، یشترک مجهوله یعنی شرکت واقع می شود، شرکت واقع می شود بینهم، یعنی بین نمازگزاران، فی ما یتحد لفظه، فی ما یتحد لفظه، در اون چه اتحاد دارد لفظش، یعنی اتحادی بین الفاظ این تکبیرات و دعا هست. و یرای فی المختلف، مثلا ببینید در چه چیز اتحاد دارن و در چه چیز اختلاف دارن. الان چند جنازه گذاشتن اینجا ما میخوایم نماز بخونیم، اتحادمون در چیه؟ در تکبیرات، همه با هم اتحاد داریم بگه الله اکبر. اما در دعا فرق داره، مثلا یکی از اینا منافقه یه دعای مخصوص دارد، یکی از اینها مستضعفه یه دعای مخصوص دارد، پس برای یکی یه عده باید گفت اللهم اغفر لها زلمیت، برای یه منافق باید لعن کرد دیگر، برای عرض کنم که مستضعف هم همون دعایی که راجع به توبه و اینا بود باید خود. پس بنابراین در دعا با هم فرق میذاریم، ما اون مشترکاتشو با هم یکی بگیم، مختلفاتشو نیت میکنیم، اون دعای منافق رو برای اون منافقه میخونیم، اون یا بعضش سبیه، اون دعای سبیه به اصطلاح اللهم اغفر لوالدیه، نه برای اون بچه که بگیم اللهم لا نعلم منه الا خیرا، برای بچه 6 ساله که لا نعلم منه الا خیرا نمیگن، اونجا دعا میکنن میگن اللهم اغفر لوالدیه. یا بعضیش زن بعضیش مرده، خب برای زن یه جور دعا میکنن، میگن برای مرد میگه اللهم ان هذا عبدك و ابن عبدك، برای زن میگه اللهم ان هذا مثلا امتك و ابن و ابنت عمتک، اینجوری فرق میکنه. علایه حال این ضمیرها رو رعایت میکنه. پس ببینید مشترکات داره و مختلفات داره. یشترک بینهم فی ما، یشترک بینهم فی ما یتحد لفظه، یعنی متحد از لفظش در هر چیزی که متحده شرکت قائل میشه. بله خب البته اینجا یشترک امارت کتاب ما نوشته، ولی هر دو میشه رعایت انجام بگیره. و یراعا، اگه یشترک خوندیم اینجا رو بگیم و یراعا، و مراعات میشود فعل مختلف. یا همون جور که شما فرمودید شرک و یرائی، این آقای مصلی مراعات میکنند در مختلفات. مختلفات چیه؟ کد دعا لوکان فیه مؤمنون و مجهولون و منافقون و طفلون. طفل یک دعا داره، مجهول یک دعا داره، مؤمن یک دعا داره، منافق یک دعا داره. وقت یرا آیا یرائی فی المختلف وظیفت کل واحدین. این از کدعا تا طفل تو پرانتزه روی حساب ادبیات، روی حساب کتاب نویسی های امروز رو پرانتز قید قرار بگیره، چون وظیفته مفعول یراییه. یرا آ اگر که مجهوله که نایب فاعلشه. و یرا آ یا یرایی فی المختلف وظیفته یا وظیفته کل واحد، از اینها مراعات بشه در مختلف ها. و اما انتهاد صنف، اگر صنفشون یکی باشه، یعنی یا منافقن همه یا مؤمنن و مذکر و مؤنثشون هم یکیه، یا زنن یا مردن، مراعات می شود با اتحاد صنف، مراعات می شود تسلیت از ضمیر و جمعه و تذکیره و تأنیثه، مراعات می شود تسلیه ضمیر انهما عبدک مثلا اینجوری، و جمعش انهم عبادک، و تذکیرش مثلا انهم، اگه جمع انهن تأنیثش اینجوری رعایت میکنید، او یذکر مطلقا یا مذکر میانید مطلقا، تعویل میکنید بالمیت. حالا یه زن، یه مرد، یه طفل، اینا در میت بودن که شرکت دارن، در اینجا شما میگید انهم مذکر میارید، اون زنرم میت به عنوان میت حساب میکنید، زمین رو مذکر میارید. او یا انس، یا همه رو مؤنث میارید. وقتی مؤنث آوردید ما اولا بالجنازه، انهم نمیگید، انهم نه روی حساب جنازه، چند جنازه هستن. ول بله حالا یالن دیگه این بله انهم اگ ضمیر مثل این که شاید به اگر که بگیم به غیر ضمیر عقول ضمیرش رو نمیارن، خب اشاره میارن انها اولایه، اما هم میشه انهن هم میشه. بعضیا میگن به غیر ضمیر عقول ضمیر مناسب نیست، به چی ضمیر عقول ضمیر مناسب نیست، نه چه مناسب نیست، انهم اینها، اینا که الان هست، یا انها اولای فرق میکنه. ولی اول اولا این که ما را آیت بکنیم تذکیر و تأنیث را، و عرض کنم که اگر جمعن در یک صنفن مؤنثن مؤنث بیاریم، و در اگر که مردن مذکر بیاریم، این اولاست از این که ما مؤنث ها را بیاریم مذکر بیاریم به خاطر میت، و ما مذکر ها را مؤنث بیاریم سلام علیکم به عنوان جنازه. نه، ول اول که رعایت تذکیر و تأنیث رو به عنوان میت بکنیم، نه به عنوان جنازه و به عنوان عرض کنم که میت. این به فرماید درباره دفن میت چند مطلب است. یکی این که اندازه این در قبر چه اندازه باید باشه در خاک، میگه که به اندازه‌ای که در زیر خاک پنهان بشه و بدن او از حیوانات درنده محفوظ بمانه و بوی او منتشر نشه، زیر خاک به اون قد قرار بگیره که بوی او سبب نشود که مردمی که در اونجا رد میشن یا اونجا هستن اذیت و آزار بشن، و در زمین هم این کار بشه با قید فلعرض خارج کرد اونجایی که او را بگذارند در یک جایی و تیغه بکشند دورش، که در خیلی جاها از غیر از مسلمین اینجوری رسمه که در اونجا زیر خاک رو میکنن و در جایی میذارن تابوت رو و دور او مثلا یک ستونی یک تیغه مثلا میکشن. این مشروع نیست در نظر ما، در نظر ما این است که زیر خاک باشه. مستق...
اگه داخل زمین چیزی بسازم بازم اشکال داره؟
نه، زیر خاک اب نداره، بیرون بنا اب داره. مستقبل القبله، رو به قبله باشه به این فرم که دستش، دست راستش زیر بدنش باشه، یعنی به شانه راست او رو بخوابونن زمین، صورتش به طرف قبله، مقادیم بدنش یعنی سینه و عرض کنم زانوهاش اینا به طرف قبله باشه. بعد میگه در صورتی که امکان داشته باشه، و اما اگر ممکن نباشه هر شرطی که ممکن نیست، خیلی خوب صرف نظر میکنن از اون شرط. فرض کنید که یه جوریست که مثلا در اونجا قبر کنده نمیشه، الان خیلی گود نمیتونن بکنن، سنگ بیابان سنگستانیه، اگر بخواهن بکنن و اینجا هوا سرد، خودشون هم از بین میرن. فرض کنیم در میان یه کاروان، یه در میان بسیار در راهی ما قرار گرفتیم، یه نفر هم از دنیا رفته، ما باید بریم راهمون رو بریم، حالا یا حج یا غیر حج، و سرمایه نمیشه این زمین سنگ لاخ را کن بیش از این اندازه. خیلی خوب، ما همون اندازه‌ای که امکان داره میکنیم، ولو ممکنه بوی او هم بعد اذیت بکنه مردم رو. عرض کنم که یا این که در جاییست که مقام دیم بدن قبر آماده است، قبر آماده، اصلا وقت کندن نداریم، ما یا این که این را به فرم غیر مشروع دفنش کنیم، یعنی مقادیم بدنش رو به قبله نیست، مثلا فرم معتزر پاهاش رو به قبله، فقط پاهاش رو به قبله مثل معتزر، یا نه طرف چپش رو بایستی قرار بدیم، طرف راست یه جوریست که آب اونجا، چشمهی هست اونجا از کنم رد میشه، با اون طرفش رو میتونیم ما بذاریم، حالا پاش طرف آب باشه اب نداره. علایانه یه محظوراتی هست در انجام مراسم شرعی، میگه غیر ممکن اگر بود عیبی نداره، هر اندازه‌ای که ممکن باشه. حالا چه اندازه بکنیم؟ به اندازه قامت یک انسان. اگر به اندازه قامت یک انسان نشد، تا سینه و ترقوه، البته قانونش اون اندازه ایست که بوش مردم اذیت نکنه و محفوظ بمانه، اما اگر بخواهد استحباب عمل بشه به اندازه قامت یک انسان و به اندازه اگر از او استحباب کمتر خواستید تا سینه. مسئله دیگر آن است که درباره مستحباتی است، درباره دفن کردن مرد، سه مرتبه او را نزدیک قبر بلند می کنند و زمین می گذارند. این برای این است که میت مأنوس باشه با قبر، یه مرتبه نبرنش قبر. البته خب اون جسمش که خیلی متوجه نیست، عمده علاقه است که روح به اول جسم داره و ناراحتی که جسمش مثلا در زیر خاک قرار میگیره، کم کم آهسته آهسته نزدیک های قبر ببرند، یه مرتبه سرازی نبرند در قبر. اما در باره زن یه حکم دیگری داره، وقتی هم که میخوان بیارن ببرن در قبر، سرش رو وارد به قبر بکنن. کسی هم که میرد در قبر، عرض کنم که از پایین پا بیرون بیاد، از طرف سرش بیرون نیاد. اینها احترام است از برای میت. بعد میفرماید بر اینکه اجنبی هم نازل بشود در میان قبر، این به خاطر این است که شاید اقربا میت دلشون از نظر عاطفه نیاد که برن در قبر و صورت او را روی خاک بگذارن، لذا میگه که اجنبی این کار را انجام بدهد و در این مورد است که اجنبی بهتره. بنهای کفن را از طرف سرش باز میکنن، چیزی از صحبت امام حسین علیه السلام اونجا میگذارن و تلقین میدهند. تلقین یعنی خطاب میکنن به اون میت. بعد از این که خطاب میکنن، مثلا میگن که یا حسن ابن مثلا علی، یا مثلا اکبر ابن قاسم، مثلا ای فلان ابن فلان، ازا جا اکل ملکان، میخونیم دیگه شهادتین رو بر زبان او میگن. بعدم دعا میکنن، این نهازا عبدک و ابن عبدک، اون دعا رو میخونن. الخامس دفنش و واجب موارات و فلعرض، موارات و رای و ریتوری، یعنی پوشندن مطلب، پوشندن اون میت است در زمین بر وجهی که یهرس جستته عن السبا، محفوظ بماند جسدش از درندگان، و یک تم رائحته عن الانتشار، مخفی بشود و محفوظ باشد بوی او از پراکنده شدن، یعنی منتشر نشود تعفرش به مردم و کسانی که اونجا هستند یا ره گذرن اذیت بشه. و احتراز شد وحترزه یا وحترزه بالعرض، مصنف احتراز کرد به عرض یا احتراز شد به عرض، ان وضعهی فی بناء و نهرهی، گفتیم در زمین مخفی بکنن، نخواستیم بگیم بگذارن در یک بنایی و نهر بنایی، اونجا محفوظش بدارن، بوشم ولو نیاد، جسدشم از حیوانات محفوظ باشه، اون درست نیست. و این حسل الوصفان، هرچند این وصفه یهرس جستته عن السبا و یکتم رائحته، این دو وصف هم رعایت بشه. خب دفن بشود در زیر زمین، مستشه کدوم قسمتش رو به قبله باشه، به وجهی و مقادیم بدنه، یعنی صورتش رو به قبله باشه، مقادیم بدن یعنی بدن انسان یه جلو داره یه پشت داره، او جلو بدن انسان که سیده است و عرض کنم زانوها و اینها رو به قبله باشه، علا جانب هل ایمن باشه، یعنی به دست راستش خوابیده باشه در قبر، معل امکان، این معل امکان به همه این قیدهای قبلی میخوره، این تنها به جانب هل ایمن نمیخوره، تمام شرایط گذشته معل امکانه. و یستحب ان یکون عمقه و مستحب است میزان این است که بوش بیرون نیاد و محفوظ بموند از درندگان، ولی استحباب دارد ان یکون عمقه. اینجا ضمیر عمقه، اینجا یه قانون است در ضمیر، اینجا شما بدونید ضمیر عمقه رو ما به کجا برگردونیم. ایشان میگه ضمیر رو به دفن برگردونید. دفن که صحیح نیست، عمق دفن، دفن یک حالت عمق اونجا نیست، دفن مکان نیست که بگیم عمق دفن، دفن عمله، مصدر یا اسم مصدره، ضمیر به دفن اگر برگرده میگه مجازن برگردونیم، پس ضمیر عمق او را ما به دفن باید برگردونیم مجازن، از باب علاقه مجاورت یا حال و محل، چون به جهتی که دفن دفن لازمه همین به اصطلاح گودی قبره. دفن با قبر ملازم هم دیگه هستن، چون دفن در چیه؟ در قبره. پس ضمیری که باید به قبر بگردونیم به چی؟ به دفن بگردونیم. یا این که در اینجا بایستی ضمیر ابقه را برگردانیم به قبر. خب میگه اینجا قبر ذکر نشده که، میگه المعلوم بالمقام. بر روی این معلوم بالمقام خواستم یه جمله اشاره کنم که ممکن است گاهی مرجع ضمیر اصلا ذکر نشده. المعلوم بالمقامه، یعنی روی حساب قرائن عبارت و اینا معلومه. یعنی ولو این مرجع، این ضمیر مرجعی نداره، مخصوصا شهید اول که خب مثل من ادبیاتش خوب نبوده، ایشان شهید اول اشتباهات ادبی زیاد داره که شهید ثانی به زحمت میفته. شهید ثانی ادبیاتش خیلی خوبه، یعنی متوسطه، نه این که خیلی خوب که اشتباه نداره. در اینجا ناچار ما این قانون ضمیره رو باید یاد بگیریم، گاهی ضمیر برمیگردد به یک مرجع مجازی، گاهی هم ضمیر برمیگردد به یک مرجعی که هیچ ذکر نشده اما معلوم است بالمقام. مرجع معلومه روی حساب قرائن کلام. در اینجا میگه و مستحب است ان یکون عمقه، ضمیر عمقه رو به دفع برگردانید مجازا. چرا مجازه؟ به جهت علاقه مجاورت. دفن با قبر مجاورت دارن، یا قبر بله ملازمه دارن، علاقه ملازمت. دفن هر جور با قبر، هر قد گود باشه دفن هم همون اندازه گوده، علاقه ملازمه است. یا برگردانید، البته دفن را بالا ذکر کردن، الخامس دفنه، چون دفن ذکر شده زمین بود دفنه میتونه برگرده تا مجازن به علاقه ملازمه. یا ضمیر ابقه را به قبر برگردانید، خب قبر ذکر نشده اینجا، میگه المعلوم بالمقام. بالمقام معلومه، خب بحث قبر رو دفن داریم. به اندازه مستحب است عمقش به اندازه یه قامت معتدل باشه و اقل فضل الی ترقوه. تا لااقل این ترقوه، این ستون سینه انسان، ها اونجا کمتر از فرض اونه. به مستحب کمی رو رسیدیم. و وضع الجنازه، یکی باز از مستحبات این است که قرار بدن جنازه را عند قربها، یعنی قرب قبر، به ذراعین، دو ذراع مونده به قبر جنازه را بزنن زمین، او به ثلاث یا سه ذراع مونده به قبر جنازه را به زمین بزنن، عند رجله، در جای پای دفن میت جنازه رو سه ذرا مونده بزنن. و نقل رجله، بعد از این که سه ذرا مونده جنازه رو گذاشتن طرف پای میت، مثلا عرض کنم طرف سر نه، همون جا که زمین گذاشتن، بعد از آنک نقل کنن رجل را فی ثلاث دفعات، سه بار بلند کنن، باز بزنن یه ذرا جلو بیان، باز بلند کنن یه ذرا دیگه بیان جلو، دفعه سوم وارد قبر کنن، حتی یتأهب للقبر. تأهب یعنی استعد، مستعد بشه و آماده بشه برای قبر. و انزاله فی الثالثه، در دفعه سوم وارد قبرش کنم. و سبق به رأسه، حالت الانزال، وقتی که میخوان واردش کنن در قبر، قسمت سر او را وارد کنن در قبر. این مال مرد بود. اما زن و المرأتو توز او ممایل القبله و تون قل دفعتم واحده و تون زل ارزن. اما زن توز یعنی نهاده می شود ممایل القبله، مرد را گفتی میذارم در طرف پاش. الان مثلا قسمت پای این مقبره همون طرف های اونجاست، این قسمت سرهاست، الان در طرف قبله میذارن اگه زن باشه، این قسمت قبله یعنی رو به قبله، یعنی طرفی که میت رو به اون طرف میخواد باشه در قبر، اونجا جای قبله میگذارن نه طرف پا. بعد از این که طرف قبله گذاشتن، و تلقل دفعتن واحده، دیگه سه بار او رو بلند نمی کنن بذارن زمین. بله بله، دفعتن واحده او را میبرن در قبر و تنزل ارزن. وقتی هم وارد قبر میخوان بکنن از طرف سر وارد نمی کنن، همین جور جنازه رو ارزن وارد میکنن در میان قبر. هازا هو المشهور، این مشهوره. ولی ول اخبار خالیتون عن الدفعات، این سه دفعه در روایات نیست. و نزول الاجنبیه معا، مستحب است که اجنبی با نه دفعات مخصوص مرده. بله اصلا بحث دفعات، دفعات هم مال زن نبود، دفعات مال مرد بود. این بحث دفعات در اخبار نیست. مستحب است نزول الاجنبی، وقتی که جنازه رو بردن در قبر گذاشتن، اجنبی وارد قبر بشود. لر رحم و این کان ولدن. بله معهو، بله منم گفتم. و نزول الاجنبی معهو یعنی با میت اجنبی نازل بشود در قبل رحم و این کان ولدن. بله عرض کنم که هر چند فرزند باشد. الا فیها، مگر درباره زن، اگر زن باشه اونجا اجنبی نره و اقربا برن بهتره، اما اگر مرد باشه اجنبی بره، چون ارهام و اقربا شاید دلشون به اصطلاح روی عواطفی که دارن ناراحت بشه. فإن نزول الرحم معها افضل، اما اگر زن باشه اقربا با او بروند، نزول اقربا با زن افضل. و زوج اولا بها منه، و زن و زوج همسر اولاست به این زن منه، یعنی از اون به اصطلاح اولا بها من، اولاست به این زن منه از غیر زوج، از رحم مثلا، از رحم. البته زوج، بله رحم به زوج رحم گفته نمیشه، به اون قوم کشهای سببی گفته میشه. و زوج اولاست بها یعنی به این زن از رحم، یعنی از برادرش، از پسرش. و من اون دو متعذر شد درباره زن، نه اقربا ان نه زوجن. فامرأت صالحه ثم اجنبی صالح، یه زن صالحی برد، یا اگرم زن نبود اجنبی صالحی برد، برای اینکه او را همین جور که خواهیم گفت بندهای کفنش رو باز کنه و او را جابجا کنه در قبر. و حل عقد الاکفان، و باز مستحب است باز کردن گره های کفن از طرف سر و از طرف پا. و وضع خده الایمن علی التراب خارج الکفن، طرف راست صورت میت رو روی خاک بگذارن در خارج کفن. و جعل شیعی از تربت امام حسین علیه السلام معه، یعنی با میت تحت خدهی زیر صورتش بگذارن. او فی مطلق الکفن، در هر قسمتی از کفن خواستن بگذارن. او تلقاء وجهی، در کنار ملاقات مقارن صورتش بذارن. بگن آخه این تربت بعد این بدنش پراکنده میشه، نجس میشه، خون اینا. بگه الان نباشه بعد مهم نیست. ولا یقده در مصاحبت این تربت لها، مصاحبت این میت لها، یعنی به این تربت احتمال وصول نجاست الیها، این که نجاستی به خاک برسه به تربت امام حسین، لاصالت عدمهی و از ظهور طهارت الان، چون از عدم نجاست الان هم که ظاهرش طاهره، بعدش هم که ما خبر نداری، بگیم اصل عدم. و باز مستحب است تلقین شهادتین، تلقین کنند به میت شهادتین را، بهش بگن اذا جا اکل ملکان المقربان موکلان فلان، و از تو سوال کردن فقول اشهد الله لا اله الا، اقرار کنن به ائمه علیهم السلام واحدن بعد واحده، یکی پس از دیگر ائمه رو برای او بیان بکنن. ممن نزل معه، این کارا رو کی انجام بده؟ هر کسی که با میت رفته در قبر. انکانه، اگر کسی انکانه ولیگن، اگر ولی هست او خودش بگه، و الا استعزنه، اگر غیر از ولی رفته از میگیرد از ولی. وقتی تلقینم میکنند دهنشون رو دم گوش او ببرند، مدنیان فاهو الى اذنه قائلا له، بهش بگن اسم، مثلا اسم یا فلان یا عبدالله، سه مرتبه اسمع بگن قبل از این که تلقین میخوان بدن. و دعا له، دعا کنند برای میت به قولی بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم عبدک نزل بک، خدایا بنده توست به سوی تو آمده، و انت خیر و منزول به، و تو بهتر کسی هستی که به پیش تو بیایند، و یعنی بهترین میزبانی. اللهم افسح له فی قبره، قبرش رو وسیع کن، و الحقه به نبیه، او را ملحق به پیامبر گردان. اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، و انت اعلم بهی منا، ما غیر از خوبی از او چیزی نمیدانی. و الخروج من قبل رجلین، وقتی بیرون میان از طرف پا بیان بیرون، لانه باب القبر، باب قبر طرف پاس، و فیه احترام للمیت، احترام میت هم همینه که از طرف سر میت بیرون نیاد.